الله الرحمن الرحیم و بدون استعین لغره چون مطلب تموم نشده و یه چند روزم فاصله شده بسا تشارمای هم در بین بیان. مسئله این بود قرآت الوزخار فرماد بل یجوز للمالک ان یخرج من غیر جنس الفریضه در قیمت سوقیه من النقدین او غیره ما و این کان الاخراج من العین افاول. جا شد که در غلات و نقدین انسان حق دارد قیمت بده، هم مسئله اجماعی هم از نظر روایات هم مسلمه، روایات دلالتش هم صحیح برقی هم اون روایت دیگر عبدالله بن جعفر، صحیح عبدالله بن جعفر رخره دلالتشون خوب بود، دلالت میشه در این که در نقدین و غلات میشه قیمت دار، مسئله اجماعی دیری نداره. این عمل اشکال در انعام ثلاثه که آیا در انعام ثلاثه میشه قیمت داد یا نه. اینجا مشهور فرمودن که بله در انعام هم میشه قیمت، اجماعی که شیخ در خلاف ادعا کردن و همینطور سید مرتضی در انتصار و ابن زهره در قنیه. این اجماع اینها انعام ثلاثه را میگره. عبارت خلاف این بود که یجوز و اخراج القیمه از طلاق کلها و تل فتره ایه شای امکانت القیمه. تصریح کردن که در زکوات کله ها، پس انعام ثلاثه رو می کنید. در آخرش هم زبان دلیل اونا اجماع و فرقه و اخبارم جهش می کنن. پس این اجماع خلاف انعام ثلاثه هم شامل میشه. عبارت انتصار و قنیه در باب انعام ثلاثه اصلا ذکر کرده بودم و می‌فرمودم که اشکال عبارت قنیه این بود فإن اصحابنا لا یختلفون فی جواز اخذ قیمت الزکات. این عبارت در انعام میگن ایشون. انتصار هم باز میگهد اندنا ان القیمه یجوز اخذها فی الصدقات. پس در حقیقت این سه بزرگوار ادعای اجماع کردن حتی در انعام ثلاثه و شهرت محققا هست، ولی مفید در مقنعه فرمودن در انعام ثلاثه نمیشد قیمت داد الا ان تعدم الاسنان المخصوصه. بله؟ زوات الاسنان المخصوصه. و محقق هم در معتبر اظهار تمایل جمع به فتوای ایشون، صاحب حدائق هم اصرار داره رو این جهت. در حدائق مسئله رو دو جا عنوان کرده، هم در باب انعام هم در باب غلات. در باب غلاتش مفصل تره و صاحب حدائق هم اصرار دارن به این که در انعام ثلاثه نمیشد قیمت. و همینطور صاحب مدارک، صاحب مدارک هم کلام محقق و در معتبر که نهام کنگه و حالا جلیدون علای حالین. این بزرگان در انعام ثلاثه رو اشکال کردن که بشه قیمت دار. حالا اگر بخواییم فرمایش رو یا آقایون اول فرمایشش رو سر و صورت بدیم تا وقت بعد ببینیم چی باید بگیم. اگه بخواییم فرمایششون رو سر و صورت بدیم چرا مشغول هستیم؟ این سه چهار نفر که مشغول هیشه، یکی این که خود وقتی که داره توی اربعه شاتن ظاهر کسی را ساد کن قیمت احتیاج به یه دلیل مستنی داره، اما عدم دلیل بر قیمت کافی داری که نیجه قیمت تو. این یه بیان. علاوه بر این روایاتی که در باب چهاردهم همین انعام دارد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرستادن مصدقشون رو و دستور میدادن چجوری زکوات رو جمع بکنی. البته منحصر به حضرت علی نبوده، زمان پیغمبر اینجور بوده، پیغمبر اکرم و همینطور خلفا تا رسید نوبت به حضرت علی بنابراین بوده که مصدق و کارشناس میرفته و حیوانات رو اونجا میدیده، بعد از حیوانات از شطور شطور میگرفته، از گاو گاو میگرفتن، از گوسفند گوسفند. پس این که سعات را میفرستدن سراغ حیوانات معلوم میشد اونی که به طبع اولی بایست داد همین حیواناته. صاحب مسائل هم روایات در باب چهاردهم همین زکات انعام روشن کرده بودن. این هم یه دلیل که عمل پیغمبر و خلفا تا برسد حضرت امیرالمومنین عملشون این بوده. دلیل سومی که صاحب حدائق بهش اشاره میکنه این دوست روایتی که در باب 13 زکات انعام داریم، یکی صحیح های زراره است، یکی هم روایت محمد ابن مقرن ابن عبدالله ابن زمعت ابن سبیع عن ابیه عن جده عن جده که نیست به سبیع خلاصه که امیر المؤمنین علیه السلام نامه نوشتن به مصدقشون که شما که میرید زکات بگیرید اگر فرض کردید یک کسی جزعه بده کاره و نداره و حقه داره، اینجا حقه رو ازش بگیرید با دوت گوسفند مثلا، که خلاصه اگر در باب شطور این دو روایت هر دو مربوط به این جهته، در باب شطور اگر چنون که سن بالاتر بر کسی واجب است و ندارد سن پایین تر رو ازش بگیرید با دو گوسفند یا 20 درهم، و اگر سن پایین تر رو به دو کاره و نداره سن بالاتر رو ازش بگیرید و دو گوسفندش پس بدید. خلاصه روایات عبدال در باب شطور این دو روایت مربوط به عبداله و سن پایین تر اگه واجبه و نداره سن بالا تراشه میگه باید دوتا گوسفندش پس با تفاوت بین هر سن شطور، یعنی 4 ساله با 5 ساله 3 ساله با 4 ساله تفاوت هر سنی دوتا گوسفنده. اون شخص اگر گوسفند پایین تر رو بده کارش رو نداره و گوسفند بالاتر رو داره، بالاتر رو ازش بگیرید دوتا گوسفندش پس بدید. اگر چنون که به عکس اون سن پایین تر رو داره اینجا سن پایین تر رو بده دوتا گوسفندم روش بده. این که حضرت علی علیه السلام عبدال ذکر کردن معلوم میشه پس در حیوانات خود حیوان باید داده بشه، و الا اگر حیوان متعین نبود و میشد قیمت بدی خب شریعت سمحه سهنه خوب بود حضرت علی نمیشه خب پوشو بگیر بیان این دیگه این تشریفات رو نداشت که سن بالاتر و سن پایینتر و دو تا گوسفند ذبیحه بکنه. همه اینا معلوم میشه که پس تا میسره بایست خود انعام داده بشه. همین عبارتی که مفید در مغنه فرمودن که در انعام جایز نیست قیمت الا ان تو عدم از زوات الاسنان المخصوصه، مادامی که این اسنان هست اینا متعین معلوم میشه. حال نباشه قیمت ندارم که حضرت علی فرموده که عبارت اینه، مثلا ببینید من بلغت عنده من الابل صدقت الجزعه و لیس عنده جزعه و عنده حقه فانه یقبل منه الحقه و یجعل معها یا یجعل معها شاتن او اشین درهمن تا آخر روایت. این عبدال ذکر کردن با این خصوصیت معلوم میشه که پس حیوان متعینه و الا حضرت اینا رو خودشون خاطرش بگیرید یا خود شده یا پول شده بگیرید دیگه، یه اگه هم تو صاف صافش پول شده بگیرید که اون تجربات دیگه لازم نبود. این هم یه بیان برای صاحب هدف. پس یکی این که از عدم جواز قیمت است الا ان ید الله دلیل، یکی هم سیره پیغمبر و خلفا تا حضرت امیرالمومنین علیه السلام که سؤات رو میفرستادن و از عین میگرفتن و در اینجا روایات رو میدن در باب 14 همین رو دار. دلیل سوم این مسئله عبدال که حضرت تعیین کردن، نه معلوم میشه که حضرت این اندازه میخواد دیگه، ما این اندازه که میتونیم با تو ارفاق بکنیم تو که جزعه بده کاری و نداری، اونی که میتونیم دیگه با تو هم رای بکنیم اینه که حق قدری با تو دوستن، اما صاف و صاف اصلا بخوای بگی نه من حیوان در پول میدن این حالی که نمیشه. حالا اونو بگه باید خب یه پول شده، خب یه پول شده چرا اینجور گفته؟ این تشریفات معلوم میشه بالاخره شطور باید بیاد به میدون، بالاخره مسئله شطور و گوسفند بیاد به میدون، بالاخره مسئله شطور و گوسفند مطرحه. حالا این هم دلیل دیگر صاحب اداره. علاوه بر این یه روایتی هم در دعایم هست، اینجا از امیرالمومنین علیه السلامه. بله جان ببینید روایت دعایم، این جلد اول دعایم صفحه 253 این شاف که پیش ما هست. انا علیه علیه السلام انهو امر انتو خذت صدقه علا وجهه ها، حضرت ام کردن که صدقه به وجه خودش گرفته بشه. ال ابل من ال ابل ول بقر من البقر ول غنم من الغنم ول حنته من الحنته و تمر من التمر. اینم مثلا همچی یک کسی دیگه است که خب پس اینجا این که میگه حضرت علاوته ها یعنی هر چیزی از خودش، و لذا تفسیر میکنید ال ابل من الابل ول بقر من البقر ول غنم من الغنم. خب بله حالا ببینید علای حال این هم مثلا یه دلیل این من. حالا اینا دلیلایی که میشه برای فرمایش محقق در معتبر و صاحب حدایق و صاحب مدارک اینا آورد، ولی محقق با اینکه در معتبر اشکال کرده در شرایع شما دیدید ایشون فرمودن اخراج قیمت یجوز و ان یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمت السوقیه، در باب انعام اینو میگه و من العین افضل و شذا فی سایر الاجناس. اول در انعام میگه در شرایع که قیمت مانعی نداره، بعد همه سایر اجناس هم اینطور. خب این چه احوال محقق؟ پس اون نظر معتبریشون برگشته.
این روایاتی که از حضرت علی یا سیره مثلا سیره پیغمبر و ائمه و اینها بوده، اینا ظاهرن برای تسهیل امر اشخاص بوده، ظاهرن برای تسهیل امر اشخاص بوده. این آقایون حالا مثلا خیال میکنین که اون روزا مثل حالا پول تو دست مردم بوده و راحت بوده برای مردم پول. اگر میخواست گوسفند رو بفروشه باید ورداره بیاد تو شهر تو بازار، نوعاً پول نداشتن، نوع معاملات مبادلات جنسی بوده. این در حقیقت برای تفصیل امر اشخاص بوده که حضرت سفارش میکنه که برید بابا گوسفند ازشون بگیرید، شطور بگیرید که به دردی سر نیفته. یه کسی که یه شطور بده کاره، این شطور رو بخواد از تو صحرا برداره بیاد تو شهر بفروشه پول بده، معونه زیاد داشته. برای تسهیل امر اونها دستور میدادن برن از اونجا ازشون بگیرن که بیچاره صدمه نخورم. و همینطور این که بیرن خب حال اون شطور رو نداره، شطور دیگه ازش بگی و 20 درهم یا گوسفند، باز اینا برای تسهیل امر بوده. این روایت دعائمم خود صاحب دعائم ایروش از حضرت امیرالمومنین نقل میکنه، خودش صاحب دعائم نزدیک بوده به اون اعصار، تقریبا قرن چهارم بوده و یا مثلا قرن چهارم پنجم و این بالاخره قاضی قضات در مصر بوده در زمان خلفای فاطمی. دعائم این رو که از امیرالمومنین نقل میکنه که میگه الابل من الابل والبقر من البقر، خودش دنبالش میگه وهازا اذا لم یکن اهل الصدقات اهل صدر ولا ورق. این وقتی است که اهل صدقات پول طلا و نقره ندارن. و کذالک کانوا یوم اذ، میگه اون روز این جور بودن بیچارا، طلا و نقره اون روز این جور بودن بیچارا، طلا و نقره این نبوده. لذا حضرت به عمالش میگه بابا سخت نگیرید به اینا، گندم داره گندم بگی، شطور داره شطور بگی، مشکل اختیاری بشه باشه این زحمت رو تو بگیش، اون بیچاره نخواد این زحمت رو بگیشه. این از باب ارفاق در اونها بوده. پس بنابراین این روایاتی که ازش استفاده میشه که سیره پیغمبر و حضرت امیرالمومنین در این بوده که حیوان میگرفتن، این از باب تفصیل امر بر اونها بوده. و ما ادله اجازه و حالا ما میتونیم دلیل بیاریم بر این که میشه قیمت داد. صاحب هدایت این ادله که ما حالا میاریم اینا رو گفته یا دلالت نداره یا سندش خدشه، هی خاصه اینا رو با هم رفته خدشه بود. مرحوم آزارزا می فرمان اگه یکی یکی اینا هم به قول ما یه سوچی بهش بر بکنی ایادی بکنی، اما روحن رفته انسان می فهمد که مذاق شر برای این دست که می شده قیمت می گیری. حالا ادله‌ای که ما ازش می تونیم استفاده کنیم که در انعام، در انعام ثلاثه هم قیمت مجزی باشه، البته خلاف اصل هر دلیل میخواد. ادله که ازش میتونیم استفاده کنیم، یکی اون روایت هایی که ما خوندیم، دو تاش تونستیم ازش استفاده کنیم تعمیم را. یکی روایت در باب چهاردهم زکات ذهب و فضه بود، اون صحیحه برقی گفت هل یجوز ان اخرج عما یجب فی الحرث من الهمتع الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یسوا ام لا یجوز. کافی داره به قیمت ما یسوا، که قیمتهی غلطه، به قیمت ما یسوا. ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی. اینجا ولو هنتر و شعیر و ذهب و ذکر، اما از این که عدل سؤالش، عدل دوم سؤال رو این قرار داد، ام لا یجوز الا ام یخرج من کل شیء ما فی، معلوم میشه محط نظر سائل این بوده که آیا چیزی که زکات بهش تعلق گرفته خودشو بایست داد یا میشه قیمتش هم داد. حضرت هم فرمود ایما تیسر یخرج، استاد یا میشه قیمتش هم داد. حضرت هم فرمود ایما تیسر یخرج. پس این که هنت و شعیر و ذهب و بگه من باب مثاله، ولذا احدی از فقها در تمر و زبیب شک نکردم که میشه قیمت، با اینکه این سوال اول هنت و شعیر رو فقط گفت، تمر و زبیب رو نگفت، اما همه فقها تمر و زبیب هم مثل هنت و شعیر گفتن. پس سوال هنت و شعیر و ذهب و اسباب مثال ذکر کرده، معلوم میشه اونی که محط نظر سائل بوده این بوده که آیا این شعر بایستاده بشه یا این که یجب ان یخرج من کل شیء ما فیه یا نمیشه غیبتش ادا. انسان میتوند از این روایت استظهار کنه این معنا رو. این یه روایت. روایت دیگه که دیگه خیلی خوب بود، روایت قرب الاسناد بود، روایت چهارم ما عبدالله ابن جعفر همگری در قرب الاسناد عن محمد ابن الولی. اینجا از کردم مرحوم آقای حکیم میفرمان ما مطمئن میشیم که این محمد ابن ولی همون محمد ابن ولید بجلی ثقه است، البته ما اونجور اطمینان پیدا نکردیم، چون یه محمد ابن ولید دیگه هم هست که میشه اون باشد. هم یونس ابن یعقوب قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ایال المسلمی اعطیهم من از زکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم قال فقال لا بأس. ما عرض کردیم از این روایت دو تا مسئله مشکل اینجا رو ما میتونیم بفهمیم. یکی این که در انعام میشه قیمت داد، برای که این که نگفت زکات مسیح چیه، اوتیه من از زکات، ممکنه زکات انعام باشه. پس یکی این که در انعام میشه قیمت داد، این یه مسئله. یه مسئله دیگه که ما بعد بحث میکنیم و او این که آیا قیمت هم برفرض جایز باشه، اینجا اسمان متعینه یعنی باید پولش رو داد یا نه جنس دیگه میشه داد، لباس بدی، قند و چای بدی. اینجا داشت که فعشتری لهم منها سیابن و طعامن و ارا ان ذلک خیر لهم. حضرت هم فرمود لا بأس. این روایت اگه سندش درست بشه، درست کردم من استیوام پیدا نکردم به سندش به محمد ابن ولید، اما اگر محمد ابن ولید گفتیم همون محمد ابن ولید بجلی ثقه، چون هفتش تو محمد ابن ولید داریم که اونا هیچ کدوم به این در این رسله نیستن، اما یعنی که بتونن از یونس ابن یعقوب نقل کنن از نظر طبقه، اما یه محمد ابن ولید دیگه هست در طرق صدوق که اون تصحیح نشده، توثیق نشده، احتمالش میده این اون باشه، ولی معلوم آقای حکیم میبرمان ما
مطمئن این محمد ابن ولید بجلی ثقه است به حسب طبقه و مروی عنهش که یونس باشه.
حالا اگر از نظر سند این روایت درست بشه خیلی برای ما کار میکنه اینجا.
هم از این روایت میفهمیم در انعام قیمت جایزه و هم این که قیمت هم لازم نیست از آسمان باشه بلکه میشه جنس دیگر باشه. وقت این عبارتی که عربت وسخا داره من النقدین او غیره ما، او غیره ماش هم وقت درست میشه دوازده این روایت. و عرض کردیم اگه یک کسی در این روایت چنین احتمال بده که این اوتی هم من از زکات و اشتری معنیش این باشه که زکات رو بهشون بدم بعد پس بگیرم برم براشون بخرم، این که سوال نداره، این واضحه. وقتی زکات رو بهشون دادی مال اونا شد دیگه، حال لازم نیست شطور رو بکشن بخورن، هر کاریش میخوان میکنه، این پس سوال نداره. این که این سائل سوال میکنه معلوم میشه گیرش در این بوده که من این زکات که میخوام بدم نحوه اعطاء من اینجوریه که این فعشتری لهم منها در حقیقت عطف بیان برای اوتیهمه، اوتیهم من از زکات اعطاء اینجوری ظاهرش اینه. پس بنابراین این روایت از نظر سند اگه درست بشه به قاعده مسئله ما رو حل میکنه. این هم یه دلیل. از روایات دیگر هم ما میتونیم این مسئله رو به دست بیاریم. یکی اون روایت محمد ابن خالد در همون زکات انعام باب 14 که داشتیم، باب 14 زکات انعام، اون روز ما اجمالا خوندیم روایت محمد ابن خالد. اینجا آخرش داره که حضرت به این شخص مصدق دستور میده که تو برو تقسیم کن گوسفندا رو، اون وقت بعد تقسیم که کردی فلیخذ ثم لیخذ صدقته، روایت سوم باب 14 زکات انعام، ثم لیخذ صدقته فاذا اخرجها. حالا اون شخص وقتی که زکات انعام رو خارج کرد فلیقسمها فی من یزید، اینی که تو وسائل هست نه تو تحصیل هست نه تو کافی، یه چیزی دیگه، اونی که تو کافی هست فلیقسمها فی من یزید، در تحصیل دارد فلیقسمها فی من یورید. اگه فلیقسمها فی من یورید باشه معنیش نیست اون مصدق اون گوسفندو چه گرفت قیمتش میکنه پیش هر مصدق و کارشناسی که میخواد، فی من یعنی در هر جمعیتی که اراده میکنه، یعنی مثلا کارشناسای مختلف هستن بالاخره به هر کارشناسی میخواد نشون میده، فلیقسمها یعنی این گوسفندو قیمت میکنه فی من یورید در هر چیزی. اگر عبارت کافی باشه میشه فلیقسمها فی من یزید و تقسیم میکنه اونا رو در هر کس که به زیاده میخوره، یعنی به مزایده میذاره، وقت چون گوسفندایی که مصدق گرفته زیاده ممکنه یه آدم نتونه بخره، این چهار تا گوسفندش رو پیش اینا مزایده نه ببین شما عزیز بعدش تا از آقامه به سر قیمت. خلاصه گوسفندا رو که این شخص سایی گرفته میخواد قیمت کند، حالا اون وقت اگه فلیقسمها فی من یورید باشه یعنی قیمت کند پیش هر کارشناسی میخواد، اگه فلیقسمها فی من یزید باشه یعنی تقسیمش کند در آدمایی که حاضرن به مزایده، ممکنه یه نفر حاضر نباشه همه رو بخره، نه اجازه بدید نه آخه بخواهم گوسفند و حاله که گرفته بعد از اونی که گوسفند و گرفته دیگه بایستی مفت از دست نده دیگه برید نه اون برو برد نه بالاخره یه کاشنات باید بیمت کنه فعضا قامت علا سمن حالا محل شاهد ما اینجا حالا که پولش معلوم شد فَإِنْ عَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا حالا که قیمتش کردی؟ اگه صاحبش گفت من به همین پول برمیدارم حضرت میفرماد پس صاحب احق با اینکه این جهان رفته دست کاشنا دست سائی معذارش میفرماد اگر صاحبش به این قیمت خواست پس او احقه و اِلَّمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِهَا اگه صاحبش نخواست وقت دیگران بفروش معلوم میشه پس یه احقیتی صاحب نسبت به ایران حالا اگر قبل زانی که گوسفند بده ما خودش کارشناسی اومد گفت این گوسفند این قدر نیازه این پولش کرده بگویم نه سر کن اول گوسفند رو به عنوان زکات قربت الله به ما بده بعد وقت بعد یاد بخواه انسان می فهمه که اونی که محط نظرش یاره از اینه که این گوسفنده پول بشه بره تو بیت المال حضرت بیش از گفته برای تفصیله هم گفته بارد این چرا گوسفنده که پول ندارم بدم گوسفند که گرفتی بالاخره پولش کن بیا تو بیت المال حالا اگر از اول اون بابا پول بده این مفید نیست این قبول نمی کنیم دسته که پول از به قیمت بده نه این که بخواد مای تو مال زن ببره حضیه حقوق بکنه از لحن این که می فرماد اگر اون شخص خواست احق به ها معلوم میشه که پس شاره این مسئله گوسفند گرفتن و برای تحصیل امر او بوده و الا اگر از اول اون شخص پول بده مانعی نداره از این روایت میتونیم اجمالا این معنا رو استفاده کنیم چه هدف پول خلاصه علاوه بر این روایاتی داریم در باب این که شما از فقیر طلبکاری و زکات بدهکاری و اون زکات رو میتونیم تا این طلب حساب بکنی و طلب فقیر و قلم بگیری دیگه نداره اون زکاتی که شما بدهکاری انعامه یا غیر انعام اینجا روایتاشو روایتای احتساب دین من از زکات باب 46 ابواب مستحقینه صفحه 206 از این وسائل ها این صفحه 206 از این وسائل های 20 جلدی ببینید اینجا میگه که اندینن لی روایت عبدالرحمن بن حجاج اندینن لی علا قومه قطال حبسه عندهم لا یقدرون علا قضائه طلبکارم قدرت بر ادا هم نداره و حالا این دینشون پوله یا نه ممکنه گندم به من بده کارم لازم نیست که همیشه بده کاری پول باشه مسئله پول در دنیای امروز ما خیلی شاخص شده تو اینها از کدم نوعا مبادلات و معاملات سابق به جنس بوده حتی دینم ممکنه پول نباشه هر خواهر گندم بدهش طلب کاره مثلا بعد بگیمه ان دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة مستحق زکات هستند هل لی ان ادعه فاحتسب به علیه من الزکاة میتونم همون دینی که دارم حساب کنم با زکات حالا نه خب اینجا به ترک استفسار که امام علیه السلام نپرسید اول دینی که تو داری پوله یا جن خب ها تکو پول بعد نپرسید که این زکاتی که بدهکاری زکات انعامه یا زکات گندم و جو و مثلا پول و اینو بیشنانی. من طلب دارم، اون طلب رو میخوام زکات حساب کنم. حضرت فرمود مانعی نداره. پس ما از این روایت ها به قاعده میفهمیم که مسئله این که خود جنس رو انعام رو بری تحویل بدی این تعین نداره. اون روایت شما هم بعدش همینطوره. اینجا در باب 46 زکات ابواب مستحقین این مسئله احتساب دیمه که داره، از روایات این باب به قاعده میفهمیم که مانعی ندارد انسان طلبی که داره تا زکات حساب کنه. پس تحویل دادن خود این تعین ندارد. این هم یه دسته روایات دیگه در باب احجاب به زکات. انسان میشه یه آدم سروره رو با زکات حجش بده. یه وقتش که میگه پولو بهش بده برای زکات، این روایت زیاد داره. اما این که من اونو وسائل حجشو فراهم کنم احجاج به زکات، این باب 42 ابواب مستحقین صفحه 201 این روایت علی ابن یقطین باب 42 قال لعبدالحسن علیه السلام یکون عندی المال من الزکات، نزد من مال از زکات هست، فأحج بهی موالی و اقاربی، میحجونم به واسطه این مال موالی خودم و اقاربم. این نداره که زکاتو برو بهشون بده بعد رو خودتون سرسر. میحجونم معنیش این است که به وسیله این میرن براشون وسایل سفر میشونم، چرا هواپیماشو مثلا میدن. حالا وقت چرا هواپیماش باید خطور رو برد کرایه این صاحب یا این که یه پوش رو بدی. حالا نه امراه بستن که معلوم میشه که میشد انسان زکات در راه حج دادن دیگران مصرف بکنه. اینجا دیگه امام علیه السلام نفرمود که اولا این مالی که تو داری زکات پوله یا شطور، وقتا نفرمود برو بهش بده زکاتو بعد دیگی بده کرایه مثلا شطور یا هواپیما. زکات خودش علیه مات خودش علیه میخواد آدم پولداری بود، شطور هم شاید داشته. چی میگی؟ شاید صدق من بودیه، بل شاید زکات شطور بوده مثلا. علایه از این که امام علیه السلام نفرمود اگه انعامت بده بهش بعد اصلی برو به حد جونه. چرا اینجور باشه نه؟ بینید آقا دو اجازه رو هرمان روایت دیگر اینجا صفحه 156 از این وسائل، صفحه 156 که زکات رو میشه صرف صغار اموات کرد. میگه که ان علی خدیجه، روایت علی خدیجه، میگه که ان علی خدیجه، روایت علی خدیجه ذریت الرجل، ان علی عبدالله علیه السلام ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکات والفطره کما کان یعطا ابوه تا ابوهم حتی یبلغو فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نسبوا لم يعطوا. روایت بعدیش میگه ایال المسلمین اعطیه من از زکات فاشتری لهم منها طعاماً، این همون روایت محمد بن ولی خودمونه. حالا غیر از روایت محمد بن ولی، این روایت علی خدیجه که میگه ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من از زکات والفطره کما کان یعطا ابوه، وقت یعنی اگر بچه ها صغیرن یه جوجه شطور میداریم در خونشون میدیم، یا ظاهرش اینست که نه به مصرف اونها میرسونیم، یه غار که هستن باید به مصرفشون بدیم. استیناس میشه لازمه باید در باب میت هم داره کفن کردن میت و تجهیز میت به واسه زکات مانعی نداره. اینجا باب 33 کفن در جلد دوم وسائل، این باب جلد دوم وسائل در باب تشکیم صفحه 759. حالا از این مسائل ما ترا فی رجل من اصحابنا یموت و ولم یترک ما یکفن و به اشتری لهو کفنه من از زکات، کفنشو از زکات میخونه. اول میگه حضرت برای این که احترامی به اونا شده باشه بخوان داری کفنه بیاری بکن لهو یه گدامنشیه، در درجه اول میفرماد پولشون بگی برای خودشون بخرم برای احترامه، بعدش معلوم میشه نه میشه کفنم شدید. از دم یه اعت ایاله من از زکات قدر ما یجهزونه فیقونونه هم الذین یجهزونه، که نگن ما نداشتیم و کفن بابامونم یه چیزی اومد، یه از نظر زبانی اثر داره. اون تو فیلم یکن له ولا ولا یه احد یقوم به امره، ولی کسی نداره بچه نداره که حالا من بخوام کفن بخرم بهشون بر بخوره. فأجهزه انا من الزکات، من از زکات تشکیلش میکنم. قال کان ابی یقول ان حرمت بدن المیت با حرمت بدن المؤمن میتن چه حرمته حیان، فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حمله و احتسب به ذالک من از زکات، برو پول کفن و قبر کن و همه اینا رو بده، حال شد 50 تومن این پر زکات حساب کن. این نداره دیگه، یه شطور ورد ببره بده به قبر کن، یه شطور بده مثلا به کفنیه. حضرت میفرماد این کارا رو بکن، بعد رو آخر کار اینا رو حساب کن پر زکات. خب چون نمیشد این شطور داشته، این که عذاب میگه زکات حساب کن، اطلاق داره میگیره زکات شطورم. پس این روایات تدریجم دلالت داره اجمالا که معلوم میشه باید زکات رو به این مصارفی شدشون، شایدم شطور بوده نداره کسی، چون میگه احتسب به من از زکات معلوم میشه زکاتت هرچی میخواد باشه. حالا علاوه بر همه اینها اون دلیلی که مرحوم حاج عارضا دارن که میفرمان ما میبینیم روایات زیادی داره زکات رو محول کردن به خود اشخاص، و در زمان ائمه ما بنا بود اشخاص خودشون زکات رو میدادن، و از اون طرف تأکید شده به مصارف تمامیه برسون زکات برای صد خله، زکات برای صد خله فقرا و برای رفع نیازها، به فقرا بدید به قارمین بدید، مثلا عبد بخرید آزاد کنید، این هشت مصرفی که برای زکات هست. از این که هشت مصرف برای نیازها، به فقرا بدید به قارمین بدید مثلا عبد بخرید آزاد کنید، این هشت مصرفی که برای زکات هست. از این که 8 مصرف برا زکات هست و به اشخاص هم گفتن زکاتتون رو به این مصارف برسونید، ما به دلالت اقتضا میفهمیم که معلوم میشه اختیار دست ماست، یه کاری باید بکنیم که این 8 مصرف از این زکات پر بشه. نظیر این که اگر یه کسی وصیت کرد گفت یک ثلث مال منو ببرید به مصرف نماز استیجابی و نمیدونم سوم و هفته و مسجد و حسینیه و اینها، حالا ما یه سوم مالش اگر فرض کن دو خونه رو میریم به یه آقای میگم آقا بیا این خونه رو برد نماز استیجاری بخون، یا مثلا به اون کسی که بناس مخواهد سوم هفته میگم بیا قطعا باید خونه برداری چون گفته یه ثلث مالمو خواست، یا نه به دلالت اقتضا میفهمیم که وقتی به یه وصی میگن یه سوم مال منو به این مصارف برسون، پس این شخص مجاز است که یه سوم مال اینو بفروشه به هر جور آسونتره به این مصارف برسونه. اینو به دلالت اقتضا میفهمیم. اگه بنا بشه ما مقید باشیم خود انعام ثلاثه رو بدیم، وقت این مسئله مصارف تمامیه رو ما چجوری تأمین کنیم؟ حالا یه عبدی میخواییم بخریم آزاد کنیم، غارمی هست بدهکاره، حالا باید به اون شخصی که طلبکاره بریم جوجه شطور بهش بدیم بگون باید شطور رو بگیری برای که ما شطور بدهکاریم. مسلم انسان میفهمد که اینها نیست. پس اون دلیلی هم که علامه و محقق آوردن که فرمودن زکات برای سد خلای فقرا و رفع نیازها و بسا تبدیل به قیمت، این به مقصد نزدیکتر باشه، این دلیل تبرعی محقق و علامم و همین بیان درست میشه. پس رو هم رفته به فرمایش محقق و علامم و همین بیان درست میشه. پس رو هم رفته به فرمایش مرحوم رضا. از این موارد مختلفا ما میتونیم بفهمیم که اونی که هدف بوده این بوده که این بودا پر بشه، این چند بودا باید طرف بشه، هر جوری که اصله برای فقرا همونو باید انسان انجام بده. و صلی اللہ علیه و سلم.